ما هم محسوب میشید که ایشالله خدا عمرتون رو طولانی تر از این بگرداند. میخواستم ببینم که اولا این قصه چجوری شد، یعنی چجوری شاه اومد سراغ نظام تک حزبی و این بیان کننده چه واقعیتی بود تو دوره اواخر قدرت حکومت پهلوی؟
ملاحظه کنید در مورد فساد شاه و طبعا فساد خاندان پهلوی، این ابعاد خیلی گسترده‌ای داشته این فساد. معمولا ما وقتی صحبت از فساد میکنیم بیشتر به فساد مثلا اخلاقی مثلا فکر میکنیم، که در این زمینه که فوق‌العاده وحشتناک این خاندان فاسد بودن، که حالا در اینجا ما بهش نمیپردازیم. در مورد فساد سیاسی هم وابستگیش به امریکا بیچون و چرا بوده، به خصوص اشاره فرمودن آقای دکتر که بعد از سال 41 که بالاخره شاه میره و با کندی صحبت میکنه، میگه که آره شما برنامه میخوام، برنامه تون من اجرا میکنم، من تعهد میدم اجرا میکنم، شما امینه رو بردارید، که به هر حال قبول میکنن و برمیدارن. این فساد سیاسیش. در مورد فساد اقتصادی من به جرئت میتونم میگم فقط خدا میدونه اینا چقدر پول داشتن، ما واقعا نمیدونیم، چون اینا ده ها حساب های سری تو بانک های مختلف دنیا داشتن، ما نمیدونیم، هیچ که نمیدونه، سندی درش هستش نه فلان. اینا انواع شرکت ها، انواع کمپانی ها در صادرات نفت، در خرید سلاح، در واردات، در صادرات، در اجرای طرح‌های عمرانی، اینا موظف بودن 10% تا 30% پولاشو بریزن به حساب شاه خاندان پهلوی. اینا بعضیش اسنادش هست، بعضی هم صحبتاش هست، یعنی خیلی عادی بوده. حتی جالبه که شاه از کمپانی‌های امریکایی که سلاح به ایران می‌فروختن رشوه می‌گرفته، یعنی مثلا گفته خیلی خوب من 600 میلیون دلار از شما سلاح خریدم، 100 میلیون دلار بریزید به حساب من، یعنی این دیگه خیلی واضحه. بنابراین انواع فساد اینها قطعا باید این خاندان ساقط می‌شدن. این که این خاندان ساقط نشدند یا دیر ساقط شدند یا بالاخره در سال 57 ساقط شدند، یکی از دلایل اصلیش حمایت بیچون و چرای غالب دولت‌های کوچک و بزرگ دنیا بود. چرا؟ برای اینکه شاه یه سفره تو کشور پهن کرده بود، همه اینا رو نشونده بود سر این سفره، گفته بود هر چه میتونین بخورین، هر چه میتونید ببرید. خب اونام شده بودن حامی شاه دیگه. بنابراین این مسئله خیلی مهمه.
حزب رستاخیزم خواستم
عرض کنم، لذا در مقابل تمام جنایت‌های شاه دولت‌ها سکوت کردن. قوانین حقوق بشر هیچ، قوانین عادی مملکتی هیچ، نمیدونم رفتارهای بین‌المللی هیچ و غیر ذالک. مردم کم و بیش شنیدن که مثلا ساواک چه جنایت‌هایی کرده، ولی واقعا خیلی از مردم نمیدونن، خیلی از مردم نمیدونن چه جنایت‌هایی رو کردن. خب اینم تو بخش رفتار با مخالفین. در سال 53 یه اتفاقی افتاد و اون این بودش که قیمت نفت ناگهان رفت بالا و از اون طرف هم امریکا و شوروی از بالا آمدن به نوعی توافق کردن که تنش بین ایران و عراق رو کاهش بدن. لذا در الجزایر که جلسه کنفرانس سران کشورهای صادرکننده نفت بود، با اشاره آمریکایی‌ها بومدین اومد واسطه شد بین شاه و صدام و مسائل خودشونو علی الظاهر حل کردن، مسئله شط العرب و نمیدونم مسئله مرزها و چه و چه کار نداره. شاه دید که ها با صدام که با عراق مشکلش که حل کرده، ساواک هم که اینطور داره میکشه و میزنه و میگیره و گروه ها رو لطفار میکنه و هیچ کسی هم دنیا صداش در نمیاد، سال 53 54 خدا میدونه اینا چقدر آدم زیر شکنجه کشتن و تو میدونها اعدام کردن و تو خیابونا تیربارون کردن و اینا. خیلی عجیب و غریب. خب پول هم که خیلی زیاد داره، پول نفت هم گرفته. حالا جالبه، حالا شاه شده وام دهنده. سال 53 شاه شده وام دهنده. انگلیس میاد وام میگیره، فرانسه میاد وام میگیره، آلمان میاد میگیره برای شرکت های ورشکسته شون. و از اون طرف هم در داخل کشور بالاخره چند تا حزبن که حالا اینا با هم رقابت داشتن، سر هم دیگه میزدن، همه شون نوکرهای دربار بودن دیگه، اقبال و علم و اینا. و خیلی خوب همه اینا جمع میکنیم یه حزب درست میکنیم و الی آخر. خب حزب رستاخیز رو با این تصور درست کرد که به اصطلاح ادای دموکراسی در بیاره که ما حزب داریم، آدما بیان توی این حزب مثلا رقابت بکنن، مثلا کاندید داشته باشن، مثلا فعالیت‌های حزبی داشته باشن، از این صحبت‌ها. در حالی که الف بای بحث حزبی رقابت، با یه حزب رقابت به وجود نمیاد. ولی شاه برگشت گفت نخه، تو خود حزب رستاخیزم دو جناح وجود داره، یه جناح پیشرو یه جناح پیشگام، اینا با هم رقابت میکنن. ولی هر دوشون عضو رستاخیزن. انقدر مفتزح بود این حزب رستاخیز که دیگه سالهای 56 دیگه خودشونم رها کرده بودن عملا. یعنی این حزب تقریبا دو سال بیشتر نتونست با همه از کنم که تبلیغات عجیب و غریب کردن. همینقدر که هویدا از نخست وزیری برکنار شد، عملا حزب رستاخیز عملا برکنار. بعدم شریف امامی که اومد روی کار همون روز اول گفت با دیگه با حزب رستاخیز کار نداریم، مثلا حزب دولتی نیست و هر کی میخواد بره هر کی میخواد نره و از این صحبت ها. ولی صحبتی رو که شاه در تأسیس حزب رستاخیز کرد و توجیهش کرد در اسفند 53 یکی از نمونه هاییست که شاه به اوج تکبر و غرور رسیده، به اوج مستی قدرت رسیده، به اوج بی‌اعتنایی به واقعیت ها رسیده بود. یه جمله داره توی اون صحبتش خیلی عجیبه، میگه همه ایران باید عضو این حزب بشن و هر کی نمیخواد عضو این حزب بشه از مملکت بره بیرون. اصلا یه چیز عجیبی، شما در هر هیچ جای دنیا چنین چیزی رو نمیبینین. حتی در دیکتاتورترین حکومت دنیا هم همچه حرفی نیست که آقا هر کسی از مملکت بره بیرون. واقعا حالا بد نیست، تکر من میگم بد نیست، اون زمان من زندان بودم. بعد یه بنده خدایی رو آوردن اونجا، این نانوا بود و به 8 سال زندان محکومش کرده بودن. ما تعجب کردیم، دیدیم یه آدم پیرمرد خیلی کم سواد. گفتم آقا تو چیکار کردی؟ گفتش که شاه که اعلام کردش که هر کی میخواد عضو حزب رستاخیز نشه یا بره خارج از کشور یا بره زندان. منم رفتم کلانتری خودم معرفی کردم، گفتم آقا من نمیخوام عضو رستاخیز بشم. منو بردن ساواک و بردن زندان، 8 سال زندان محکومم کردن، اردو بزنی زندان. خیلی عجیبه، یعنی یقینا در دنیا چنین چیزی سابقه نداره، حتی در اوج دیکتاتوری استالین. در هر حال، ولی خب این برنامه بعدا به ابتذال کشیده شد تو حزب، بازی های عجیب و غریبی در اومد و آخرم که منحل شد و تمام شد. و این یکی از نقطه سیاه های شاه.
خیلی متشکرم.
قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، باز من یک دلایل سقوط رو عرض کنم بد نیست. ببینید، شاه روز 14 آبان 57 اومد یه بیانیه تو تلویزیون و رادیو اینا خوند. اون بیانیه خیلی مهمه ها. در واقع اون بیانیه به صراحت گفتش که ما ظلم کردیم، ما فساد کردیم، خانواده من تو این ظلم ها و فساد ها دخالت داشتن، ما وابسته بودیم، ما بیدین بودیم، همه اینا رو اعتراف کرد. بعدم گفت من قول میدم از این به بعد پیرو مذهب شیعه اثنی‌عشری باشم، قول میدم از این بعد با فساد مبارزه کنم، قول میدم از این به بعد پادشاه قانون اساسی باشم، قول میدم فلان. مردم گفتن آخه تو با این عمل کرده در گذشته، با این شخصیت داخل، چطوری میتونی این قولتو، ما به قولتو اعتماد بکنی و تو چطوری میتونی عمل کنی وقتی که کل سیستم تو آمریکایی بهایی صهیونیست هستن چطوری میتونی همین سیستم این نتیجه رو داره؟ لذا اصلا کسی باور نکرد. لذا من معتقدم که سقوط رژیم پهلوی کلیدشو خودش روز 14 آبان زد. روز 26 دی در واقع یعنی سقوط اتفاق افتاد و فاصلش تا 22 بهمن یعنی دوره انتقال بود از نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی. و الا بعد از 26 دی عملا تو شهرها تو استانها حاکمیتی نداشت دولت و در شهرهای بزرگ یه مقداری ارتشی ها بالاخره یه مانور میدادن ولی عملا حاکمیتی نداشت.
جناب فروزان، یکی از نکاتی که حالا تو اون سال 57 بهش خیلی توجه میشه تو متون تاریخی بحث تغییر سریع نخست وزیراست. این تغییر به چه دلیل بودش؟ بعدم یه نکته ای هم که الان هستش اینه که واقعا این تغییراتی که شاید در زمین برای نخست وزیر در زمینه قدرت ایجاد میکرد در جهت بهبود امور بود یا اینکه دلیل دیگری داشت؟
خیلی سوال خوبی است. من البته این پاسخ رو میدم ولی چند تا مطلب دیگه داشتم که اگه اجازه بدید اونها رو هم بعد از پاسخ به سوال حضرت عالی تقدیم کنم. یک رسمی است خدمت مخاطبین گرامی عرض میکنم، رسمی است بین همه دیکتاتوری‌های دنیا که آدمای اطراف خودشون رو آدمای مستقل و متشخص و فهیم و متفکر نمیخوان. آدمهایی رو با عرض پوزش میخوام که از محضرتون که حماقت داشته باشن و فقط بد قربانگو باشن، صاحب نظر نباشن، فکر نکنن، چون ایشون یه دیکتاتور میخواد هر چی که بگوید اونا بگن چشم و برای اجرا کنه.
برای همین خاطر مسئول علم امضا میکرد غلام خانزاد.
دقیقا.
بله بله.
لذا شخصیت هایی که دوروبر محمد رضا هستند مشروط هستند به اون میزان اطاعت پذیریشون و اون میزان فساد مالی اداری اخلاقی که خود شاه از اونها میخواسته. و لذا از آنجا که در سالهای 52 تا سال 57 که محمد رضا دارای دچار بیماری سرطان شد و تحت درمانها و داروهای شدید قرار گرفت و شیمی درمانی میشد، اصلا یک اختلال بیماری و اختلال روحی و روانی برش عارض هست که تو تصمیماتش اصلا درست تصمیم نمیگیره، یعنی متوهم است. و لذا در تعویض نخست وزیران هرچند که مشاورهای مختلف رو داشت، مثلا علم به شدت با هویدا مخالف بود و لذا منجر به حذف هویدا شد.
علت مخالفتشون چی بود؟
تو بحث مسائل اقتصادی و سیاسی
نه اینا به دو جناح صهیونیسم وابسته بودن.
وابسته بودن.
این به جناح هویدا به جناح اسرائیل وابسته بود، علم به جناح انگلیس.
دقیقاً.
به این دلیل با هم رقابت اینچنینی داشت.
دقیقاً.
البته میدونید شاه یه رقابتی هم بین اطرافیاش به وجود می آورد به اصطلاح برای اینکه مبادا اونا یه مرتبه متحد بشن علیه شاه.
دقیقاً. از اون طرف خواهش می‌کنم، از اون طرف فرح به شدت با علم مخالف بود، چون علم رو ضمن اینکه تو مفاسد اخلاقی شاه شریک میدونست و اون رو عامل میدونست، چون خود شاه گفته بود که علم رفیق یار غار منه، و لذا علم از اون طرف هم با نصیری مخالف بود. خود فرح هم با روشنفکران زیاد در ارتباط بود، برای اینکه حتی با اپوزیسیون محمد رضا هم در ارتباط بود که یک ادعای روشنفکری کنه، و شاه تحمل میکرد تعاملات فرح رو با اپوزیسیون.
میخواست اپوزیسیون چپ
و حالا برخی دیگر اپوزیسیون. من اینجا نگاه، من سندی رو دیدم در سال 1328 از دولت امریکا، اونجا اومده که محمد رضا پهلوی آثار رهبری و توانایی عمل برای پیشرفت اصلاحات را ندارد، حتی شخصیت لازم رو برای مدیریت و رهبری جامعه را نداره. 1328 جناب استاد، امریکا میگه من اون موقع تشخیص دادم دیگه محمد رضا لیاقت رهبری رو نداره. بحث دوم من قبل از اینکه آخرین بحثم رو مطرح کنم اینه که در جشن‌های 2500 ساله‌ای که برگزار شد، حالا من به اون هزینه‌هاش و اون اهدافش الان بحث ما نیست، فقط به یه موضوعش می‌خوام اشاره کنم و اون سرو مشروبات الکلی است که تو تلویزیون هم پخش میشد، خودش هم استفاده میکرد. این درست مقایر قوانین مصرح قانون اساسی خود شاهه که محرمات اسلامی نباید انجام شود و باید ممنوع باشه هر چی که ولی خب محمد رضا ناقض این بود. آخرین عرضم و آن آنگلومانیاست و اون توهمی که محمد رضا نسبت به انگلستان داشت و فکر میکرد که تمام مصیبتاش از انگلیسه و همه مأمور انگلیسن. چرا به این نتیجه رسیده بود جناب استاد؟ به چند دلیل. یک، دیده بود که پدرش رو از یک فرمانده قزاق ساده تبدیلش کردش به وزیر جنگ، بعد از 2 سال تبدیلش کرد به نخست وزیر، بعد از 2 سال تبدیلش کرد به پادشاه ایران و در طول 16 سال هم حمایتش کرد و بعد از اینکه یک خطا رضا خان انجام داد، رضا خان رو سرنگون کرد انگلیس. اینو محمد رضا دیده بود. از طرف دیگه در سن 21 سالگی به پادشاهی رسید، میدونست که اگر انگلیس و آمریکا حمایتش نکنه دوام و بقایی نخواهد داشت و بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 محمد رضا متوجه شد که با حمایت انگلیس و آمریکا دوباره برگشت پادشاه شد و از اون طرف هم خاطرات پدرش رو شنیده بود که میگفت، پدرش گفت تو خاطراتش اومده که من اطمینان دارم که انگلستان با پسرم محمد رضا توطئه کردن و هماهنگ کردن که منو بردارن. این خاطرات رضا خانه. اما خود محمد رضا چی میگه جناب استاد بعد از اینکه از ایران رفت؟ میگه من تردید ندارم که انگلستان باعث انقلاب اسلامی شد و من سقوط کردم.
بله، این حرفای دایجان ناپلونی دی.
دقیقاً. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام در مجموع اشاره کنم که چون جنسش مردمی نبود، چون جنسش قانونی و اخلاق مدار و مشروع و مطلوب نبود و مقبول جامعه نبود، از جامعه طرد شد. این قانون طبیعته، این قانون خلقته، این قانون راز هستی است که اگر شما مطابق قوانین هستی نباشید از سیستم حذف میشید.
بله جناب منصوری، فرصت چندانی نداریم. کلام آخر شما رو در سال روز فرار شاه خطاب به نسل جوان این روزا که به شدت هم تحت تأثیر رسانه‌های خارجی و رسانه‌های معاند هستن و به هر حال با این انفجاری که تو زمینه تکنولوژی ها صورت گرفته و همه گیر شده، خیلی راحت همه روی تلاش میکنن روی اذهان نسل جوان ما تأثیر بگذارن. فکر میکنید اگه بخواید یک جمله در این زمینه و نصیحتی به جوانان ما داشته باشید چی میگید؟
اولا که به نسل جوان نصیحت نباید کرد، باید اونها رو آگاه کرد، روشن کرد، متفکر کرد. این اول. دوم این که یه جمله ایست که یکی از فلاسفه معروف میگه، یه کسی که تاریخ نمیدونه چیزی نمیدونه. البته تقریبا قریب به این مضمون، نه یه قدید دقیق‌تر، قرآن هم همینه داره که بسیاری از اسرار و مسائل مهم ما در قالب تاریخ بیان میکنیم برای اینکه شما هوشیار بشید، آگاه بشید، متوجه بشید. پس بنابراین توصیه خالصانه و متواضعانه من از عزیزان اینه که آقا جون، کتاب تاریخ زیاد بخونید، با دقت بخونید، با تأمل بخونید، خیلی خیلی سازنده است. این نکته دوم. نکته سومی که میخوام عرض کنم اینه که ببینید، شما مطالب رو با هم ممزوج نکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر در دوره پهلوی به دلیل فساد، به دلیل وابستگی سقوط کردند، شما مواظب باشید که مبادا به دامن فساد بیفتید، چون سرانجام فساد قطعا سقوطه. بنابراین نباید شما حواستون به امثال این رسانه ها و سایت ها و اینا باشه که میخوان شما رو به فساد بکشن. ببینید، به صراحت میبینید توی این رسانه ها در مذمت ازدواج، در مذمت اعتقادات مذهبی، در مذمت از کنم اخلاق، در مذمت رسمن صحبت میکنن و اون یکی تلویزیون میگه، یه خانومی میگه که خب من دوست دارم که سگ داشته باشم. بعد مجری بهش میگه که عیبی نداره، خیلی هم خوبه، بهتر از اینه که ازدواج کنی. این خیلی داستان وحشتناکیه و من خواهش میکنم جوانای ما رو این قضایا فکر بکنن. این حرف معمولی نیست، این یعنی ریشه این ملت رو زدنه. من سخنان واینبرگر وزیر دفاع امریکا رو یادم نمیره که میگوید ما با ملت ایران اصلا نمیتونیم کنار بیاییم، ملت ایرانم با ما کنار نمیاد، تنها راه ریشه‌کن کردن ملت ایرانه. این عین جمله واینبرگره. من فکر میکنم دارن همین مسیر رو میخوان برن جلو. جوانای من خواهش میکنم دقت کنن، مطالعه کنن. ببینید صحبتهای شاه در روز 14 آبان رو برید بشینید بخونید. خودش ها چی میگه؟ میگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، من در کنار شما هستم، من انقلاب شما رو قبول دارم، این حق شماست، چون ما فساد کردیم، بیدینی کردیم، وابستگی داشتیم، ولی قول میدیم از این بعد مستقل باشیم، قول میدیم از این بعد تا... ببینید. و بعد اونطور مفتزهانه از ایران که فرار کرد چطور شد؟ در ظرف یک سال و نیم در به در بود، هر چند روز یه جایی بود تا بالاخره مرد. خب ببینید عبرت بگیرید. متاسفانه اولی که رفتش مصر انور سادات رئیس جمهور بود، حسنی مبارک معاونش بود. انور سادات به حسنی مبارک گفتش که تا این آقا شاه اینجاست خیلی حواسشو داشته باش، پذیرایی بکن، کمکش بکن الی آخر. اونم همه کاری کرد، اما حسنی مبارک یک لحظه فکر نکرد که چرا شاه به این سرنوشت مبتلا شد، که او عبرت بگیره از این کار نکنه. ولی خود حسنی مبارک هم همین کار رو کرد و به همون بلا مبتلا شد.
بله جناب فروزان، خیلی وقت کم داریم، اگه حدود یک دقیقه سخن پایانیتون رو بشنویم.
سلامت باشین. من تشکر میکنم از آقای دکتر منصوری که تأکید کردن بر جوانان برای مطالعه تاریخ. قرآن همونطور که فرمودند تحت تاریخ رو به عنوان عبرت و درس آموزی از روزگار برای ما توصیه میکنن، و جناب گاندی هم میفرمایند که ملتی که تاریخ نداند اشتباهات گذشتگان رو برای خودش تکرار میکند. در همین راستا من برای نسل جدید کانالی تاریخی طراحی کردم و دارم این آگاهی ها رو از این کانال برای نسل جدید اشاره میکنم، و همطور که فرمودند مطالعه باعث بیداری و هوشیاری نسل جدید میشه.
خیلی متشکر از شما شنوندگان عزیزم که برنامه گفتگوی روز رو بهش توجه کردید. خیلی متشکرم. تا برنامه بعد و گفتگوی روز دیگری با همه شما خداحافظی میکنم. روز شما بخیر.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 با ما همراه باشید. خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی عرض کنم با توجه به بروز سیل در بیشتر مناطق کشورمون و از جمله در استان سیستان و بلوچستان، آسیب‌های فراوان و آب گرفتگی معابر، همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای ایران نژاد، خبرنگار ما در استان سیستان و بلوچستان. آقای ایران نژاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام با شما جناب آقای جلالی، خسته نباشی، وقتتون بخیر. ممنون از اینکه این ارتباط رو برقرار کردید و صدای سلزله ما را به سراسر کشور اسلامیمون میرسونید.
انشاءالله که هرچه زودتر این شرایط به نحو احسن برطرف بشه و موجبات راحتی و آسایش مردم فراهم بشه. بفرما جناب آقای ایران نژاد، چه خبر از مناطق سیل زده؟
الحمدلله خدا را شکر، مردم مسلمان و همیشه در صحنه کشور اسلامی ایران با توجه به اینکه بارش‌های فصلی و جاری شدن طغیان رودهای بزرگ گویمک سرکار ناگو با چندین روز به هم پیوستند و به 14 شهرستان که درگیر سر شده بودن که 6 تا شهرستان به کلی ریساختهاشون ویران و نابود شده بود. هنوز هم در منطقه کاجور روستای درک در شهرستان غسکن چون راهش به داخل خود کوره خود روزخانه است، کوری که میاد این روزخانه که آب میاره، هنوز هم راه دومی قسمت آب برق برقشون قطعه، تلفنشون قطعه. از خود مردم زیاد ما اطلاع چندانی نداریم، البته من خودم دارم به مسیر میرم و ببینم وضعیت مردم چطوره. مردم پیشن هم خسارات زیادی دیدن، از جمله اینکه فصل هندواره و گوجهشون نزدیک بود که به کلی ویران شده.
بیشتر به کشاورزا آسیب خورده آقای ایرانی.
بله بله، کشاورزا و دامدارا و روستانشون که خونه شون.
بعد ارتباط شما الان قطع با عزیزانی که در سیل گرفتار شدن؟
بله بله، بعضی قطع، اما یه راههای اصلی عمومی باز شده، راهی که تقریبا حالت کوهستانی داره، جایی هست که سیل کلا محاصره کرده، از طریق قایق رفت آمدی کنه و بعضی جا هم که آب یک کمی عمقش کمتره، خود مردم واسطن داخل آب.
آقای ایران نژاد، عذرخواهی میکنم، ارتباط عزیزانی که رسیدگی میکنن در کمک رسانی به خانواده های سیل زده، ارتباطشون برقرار هست؟ آیا روستایی رو داریم که در محاصره سیل باشه و امکان دسترسی به اونها ناچیز و یا کم باشه؟
بله هستش، خیلی هست، تو منطقه دشتیاری هستش، تو خود قسمت ملوران به بلپیر که پل بزرگ بلپیر که شکسته شده، هنوز مسدود این مسیر و خیلی مسدود در قسمت کاجو هستن که به همین صورتن در خود دشتیاری بلچمر و کردی ما خیلی روستا هستن.
خب چاره کار چی آقای ایران نژاد الان برای کمک رسانی این عزیزان با هلیکوپتر؟
بالگردان، بله بالگردان آمدن، دارن تا جایی که دستشون برسه، تا جایی که اطلاع رسانی شده، دارن این خدمات رسانی میکنن و قسمت من لازمه که از نیروی دریایی، ارتش نیروی دریایی جمهوری اسلامی تشکر و قدردانی بکنه که
آقای ایران نژاد الان هوای مناطق سیل زده سرد هست، چگونه هست؟
هوا روزا خوبه اما شبا سرده.
نیازهای شما الان به چه مواردی هست؟
نیازهای ما، نیاز مبره مردم سیل زده، مسکن، چادر، کانکس، غذای سرد و گرم، کنسرجات،
بهداشتی،
لوازم بهداشتی، چراغ نفتی و برقی، وسایل آشپزی، برنج، آرد، آب معدنی، قند، چای، کپسول گاز.
آقای ایران نژاد، میزان خسارت، حالا خدای نکرده مسکومین و تلفات احتمالی
برآورد نشده ولی خیلیه، میلیاردیه، خیلیه.
خیلی متشکرم آقای ایران نژاد عزیز، خبرنگار مادر.
مونده بودیم که افراد دانش آموزان میگن که دلشون خوش بشه، دانش آموزان عزیزمون کتاب نیمکت میز همشون از دست دادن و لازمه که به اینا یک کمک شایانی بشه، از کتاب دوشتبزار که گیر و کفش. ممنون میشن که
انشاءالله که در اسرع وقت عزیزان بله دولت مردان این نکته رو انشاءالله که رسیدگی بکنم و مشکلات مردم در این منطقه کمتر بشه، برطرف بشه. متشکرم آقای ایران نژاد، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. سلامت باشید، شما خسته نباشید، خدا نگهدارتون. وقت شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. خدمت شما عرض کنم بنابر اعلام ستاد نماز جمعه تهران، نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته در تهران به امامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه. همطور خدمتون عرض کنم در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، شهدا به ویژه شهید سلیمانی، تکریم از جانباختگان سانحه هوایی و دفاع از کیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فردا جمعه 27 دی ماه بعد از اقامه نماز جمعه، راهپیمایی عظیم و باشکوه با حضور مردم فهیم و انقلابی ایران اسلامی در سر تا سر کشورمون برگزار میشه. این راهپیمایی در تهران از مصلای بزرگ امام خمینی به سمت خیابان ولیعصر و در شهرستان‌ها در مسیرهای تعیین شده برگزار خواهد شد.
امروز کشور ما را تهدید می‌کنید؟ قاسم سلیمانی می‌رود، قاسم سلیمانی دیگر